ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. رسانه‌های ایران از آزادی 5 گروگان جیش العدل خبر می‌دهند. اولین جلسه کابینه جدید اوکراین با بحث در مورد بحران کریمه برگزار شد. و انفجار بمب در مسیر کاروان واکسیناسیون فلج اطفال در پاکستان به کشته شدن 11 مأمور پلیس انجامید. خبرگزاری‌های رسمی جمهوری اسلامی ایرنا و خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا از آزادی 5 مرزبان ایرانی که توسط جیش العدل به گروگان گرفته شده بودند خبر دادند. محمد سعید اربابی نماینده ایران شهر در مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته است آزادی سربازان ایرانی قطعی است، اما نحوه و جزئیاتش تا ساعاتی دیگر مشخص و اعلام خواهد شد. حسین علی شهریاری نماینده زاهدان در مجلس شورای اسلامی نیز به ایسنا گفته است تا جایی که مسئولان پاکستانی گفتند ارتش پاکستان در خاک خود عملیاتی انجام داده و به زودی خبرهای خوشی اعلام خواهد شد. خبرگزاری ایرنا نیز به نقل از خبرگزاری‌های پاکستانی گزارش کرده است که نیروهای امنیتی این کشور در عملیات روز شنبه خود 11 تبعی ربوده شده خارجی را از چنگ تروریست‌ها نجات دادند. سفارت جمهوری اسلامی ایران در پاکستان و همچنین استانداری سیستان و بلوچستان نیز به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفتند پیگیر اخبار دقیق در این باره هستند. از دیگر سو علی اوسط هاشمی استاندار سیستان و بلوچستان گفته است فردی که جیش العدل ادعا می کند در زندان اعدام شده به دلیل بیماری درگذشته است. جیش العدل گروهی که 5 مرزبان ایرانی را به گروگان گرفته است روز چهارشنبه گفته بود به تلافی اعدام یکی از افراد زندانیش گروهبان ایرانی را که در اختیار دارد اعدام می کند. در واکنش به این خبر استاندار سیستان و بلوچستان به روزنامه شهروند گفت که یکی از اعضای جیش العدل در حال گذراندن دوران محکومیتش بیمار شده و با اینکه تحت درمان بوده فوت کرده است. آقای هاشمی همچنین گفته است می توانند تحقیق کنند و حتی از خانواده این فرد بپرسند که اصل خبر چه بوده است. کابینه جدید اوکراین روز شنبه برای اولین بار تشکیل جلسه داد و درباره احتمال مداخله نظامی روسیه در کریمه به رایزنی پرداخت. آرسنی یاتسنوویک نخست وزیر جدید اوکراین در این جلسه بار دیگر از روسیه خواست به آنچه او اقدامات تحریک‌آمیز نظامی می‌خواند خاتمه دهد و بداند این اقدامات بی نتیجه خواهد ماند. درباره آخرین تحولات در اوکراین گزارش آنا رایسکایا از کیف را بشنوید.
در پی تسخیر مرکز تلفن و اینترنت در کریمه توسط افراد مسلح نشناس، ارتباطات با این شبه جزیره اوکراینی بسیار دشوار شده. گزارش ها دلبران است که دسترسی به منطقه از طریق خشکی، دریا و هوا ناممکن شده. افراد مسلح که لباس ارتش روسیه را بر تن دارند که هیچ گونه علامتی بر روی آن نیست، مانع عبور و مرور جاده‌ای هستند و دو فرودگاه اصلی کریمه به همراه مرکز کنترل ارتباطات هوایی را محاصره کردند. نفربرهای روس در مرکز سیمفروپل پایتخت کریمه در حرکتند. وزارت خارجه روسیه در بیانیه تأکید کرد که جابجایی نیروهای مسلح روسیه مستقر در کریمه و اعزام هلیکوپترهای جنگی و هواپیماهای حامل کماندوهای چترباز به این شبه جزیره اوکراینی به منظور حفاظت از سیواستوپل، اصلی ترین پایگاه نیروی دریایی روسیه در دریای سیاه انجام شده. دیپلمات‌های روس میگویند که تمام اقدامات روسیه در کریمه در چارچوب توافق سال 1389 با اوکراین پیرامون استقرار نیروی دریایی روسیه در شبه جزیره کریمه انجام می شود. این در حال است که دولت مرکزی اوکراین تأکید می کند که خروج نیروهای مسلح روسیه از پایگاه این کشور در کریمه و اعزام نیروی جدید برای تقویت این پایگاه بدون هماهنگی با کیف نقض این توافق و غیر قانونی است. جمعه شب الکساندر تورچینوف رئیس جمهور موقت اوکراین صراحتا روسیه را به تهاجم نظامی به اوکراین متهم کرد. او افزود روسیه با تحریک اوکراین به واکنش مسلحانه در پی تکرار سناریویی است که پیشتر در ابخازیا اجرا کرد که به شده این جمهوری خودمختار گرجستان انجامید. جمعه پارلمان اوکراین از روسیه خواست به تعهدات بین المللیش برای تضمین استقلال و تمامیت ارضی اوکراین وفادار باشد. به درخواست دولت اوکراین، شورای امنیت سازمان ملل متحد پیرامون وضعیت کریمه جلسه اضطراری تشکیل داد که تیان نماینده اوکراین در سازمان ملل خاطر نشان کرد کیف تشدید جدایی طلبی در منطقه خودمختار کریمه را نتیجه سیاست تحریک‌آمیز مسکو می‌داند. همچنین نماینده آمریکا از روسیه خواست نیروهای نظامی خود را عقب بکشد و اجازه دهد مردم اوکراین خود سرنوشتشان را تعیین کنند. اما نماینده روسیه در سازمان ملل تمام اقدامات روسیه در کریمه را قانونی خواند و با اعزام هیئت نظر بین المللی به منطقه مخالفت کرد. جمعه باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا ضمن ابراز نگرانی از گزارش‌ها در خصوص تحرکات نظامی روسیه در اوکراین هشدار داد که نقض حاکمیت ملی و تمامیت ارضی اوکراین باعث بی‌ثباتی خواهد شد و برای روسیه نیز هزینه‌های خواهد داشت. بسیاری از مقام‌های غربی ضمن حمایت از دولت جدید اوکراین از روسیه خواستند از هر گونه اقدام تحریک‌آمیز دست بردارد. سران بسیاری از کشورهای غربی در تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از وی خواستند این کشور در امور داخلی اوکراین مداخله نکند. شنبه وزیر خارجه ترکیه در سفر اضطراری به کییو پیرامون مسئله کریمه با مقامات اوکراینی رایزنی خواهد کرد. بیش از 10% جمعیت کریمه تترهای مسلمان هستند که به شدت مخالف تجزیه کریمه و پیوستن آن به روسیه اند. شنبه معاون نخست وزیر روسیه از تعلیق روابط تجاری اقتصادی با اوکراین تا به قدرت رسیدن دولت مشروع در کییو خبر داد. روسیه به ویکتور یانوکوویچ پناه داده. این در حالی است که دادستان کل اوکراین برای یانوکوویچ و 24 تن از نزدیکانش حکم بازداشت صادر کرد. تعداد قربانیان درگیری‌های هفته گذشته در کییو به 94 نفر رسید و بیش از 300 معترض همچنان مفقود الاثرند. آنا رایسکا، رادیو فردا، کییو.
ادامه خبرها. روز شنبه انفجار دو بمب در اطراف پیشاور پاکستان و در مسیر پلیس‌های محافظ گروه مایکوبی فرج اطفال به کشته شدن دست کم 11 مأمور پلیس منجر شد. به گفته مقام‌های پاکستانی اولین بمب بر سر راه کاروان واکسیناسیون در نزدیکی جمرود منفجر شد و پس از آن در مسیر مأمورانی که برای انتقال مجروحان اعزام شده بودند بمب دیگری منفجر شد که 11 کشته بر جای گذاشت. بر پایه گزارش‌ها درگیری بین دو طرف ساعت‌ها به طول انجامید. خبرها رو ادامه میدیم با اخباری اقتصادی. مرتضی نبوی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از نحوه توزیع سبد کالا و ادامه آن در سال آینده انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری فارس او گفته است با توجه به نقدهایی که دولت فعلی نسبت به دولت قبلی داشت به نظر می رسید با این گونه کمک ها مخالف باشند. لذا چطور به این نتیجه رسیدند که سبد کالا بدهند که به گفته او جای تعجب دارد؟ آقای نبوی افزود این روند منجر به معذرت خواهی رئیس جمهور شد، لذا دولت باید هوشیاری بیشتری به خرج دهد و این اشتباهات را تکرار نکند. او همچنین گفت که در این زمینه و درباره تأمین منابع سبد کالا سوالاتی وجود دارد. مرتضی نبوی درباره اجرای مرحله دوم سبد کالا افزود اگر بخواهند سبد را به کسانی بدهند که تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد هستند به گفته او روش روشنی دارد. او اما درباره این روش توضیحی نداده است. ادامه میدیم این بخش خبری رو با یک خبر اقتصادی دیگر. رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران میگوید صادرات ایران که قرار بود از مرز 45 میلیارد دلار عبور کند تا پایان امسال به 40 میلیارد دلار خواهد رسید. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، اسدالله عسکراولادی درباره آمار صادرات نفتی و غیر نفتی ایران در سال جاری گفت در 11 ماهه سال جاری در مجموع 37 میلیارد دلار رقم صادرات کشور بوده است. او صادرات غیر نفتی 11 ماهی امسال را 16 میلیارد دلار و صادرات نفتی را 21 میلیارد دلار اعلام کرد. رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی علت نرسیدن صادرات ایران به 45 میلیارد دلار را سیاست‌های اتخاذ شده در 6 ماهی اول سال جاری و تحریم‌ها دانست. و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میگوید قیمت سیب زمینی 207% افزایش یافته و در بازار به کیلویی 3000 تومان رسیده است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، این در حالی است که سیب زمینی یکی از کالاهای اساسی همه دهک‌های جامعه است و جایگاه ویژه‌ای در سبد غذایی اقشار کم درآمد دارد. از دیگر سو، جدای از مضمون اقتصاد مقاومتی که شورای ائمه جمعه این هفته برای روحانیون اقامه کننده نماز در نظر گرفته بود تا آنها بر سر منابر خود تکرار کنند، احمد خاتمی و احمد علم‌الهدی در نماز جمعه های تهران و مشهد خطر باز شدن فضای رسانه‌ای را به دولت حسن روحانی گوش زد کردند. در این ارتباط گزارش مهرداد میردامادی را بشنوید.
روزنامه جوان روز شنبه با عنوان هشدار درباره بازگشت لیبرالیسم فرهنگی، سخنان احمد خاتمی و احمد علم‌الهدی را جمع‌بندی کرد. این دو تعطیلی روزنامه آسمان را بهانه قرار دادند تا با امکانی که وعده های انتخاباتی حسن روحانی برای کم کردن سنگینی فضای امنیتی در عرصه های عمومی فرهنگ و باز شدن فضای رسانه‌ای به وجود آورده است مقابله کنند. سیمای جمهوری اسلامی سخنان امام جمعه موقت تهران در این باره را با زیرنویس عبارت موج جدید شبه پراکنی ها در عرصه های فکری متمایز ساخت.
سخن اینه: از اول انقلاب کسانی با قلم زهراگینشون به نیش زدن به این اسلام پرداختند. طی این چند ماه روزنامه ای ولایت مولا علی رو زیر سوال برد، روزنامه دیگری قصاص رو حکم غیر انسانی خواند.
مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر مسائل ایران، سخنانی از این دست را این گونه تجزیه و تحلیل می کند.
از حدود یکی دو ماه گذشته هم در سخنان امامان جمعه، هم در مطبوعات مخالف دولت و هم در سخنان مقامات نظامی امنیتی ما شاهد برخورد با سیاست‌های فرهنگی دولت بودیم. در وعده‌های انتخاباتی دولت آقای روحانی کاملا روشن بود که اینها به دنبال این هستن که فضا رو حداقل نه اینکه کاملا باز کنن، بلکه میزان امنیتی بودنش رو کاهش بدند. اما سخنانی که اخیراً از سوی اینها ذکر میشه، مخالفان دولت، کاملا تلیعه های بسته شدن فضا به چشم میخوره. هم در سینما ما این رو شاهد هستیم، هم در عرصه مطبوعات با این موضوع مواجه بودیم و هم در عرصه کتاب اینا کاملا روشن هست و دولت هم در این زمینه ها کاملا عقب نشینی کرده.
امام جمعه های تهران و مشهد در سخنان خود قوه قضاییه را به خاطر بستن روزنامه آسمان تحسین کردند و به وزارت ارشاد به خاطر عدم سختگیری بیشتر ایراد گرفتند.
من میخوام یک جمله بگم. اونهایی که فکر میکنن فضا آنچنان باز شده که بتونن به مقدسات اهانت کنن، تحلیلشون قطعا اشتباه. گذشت اون دوره ای که به مقدسات اهانت میکردید و بعضی از مسئولان وقت از شما حمایت میکردن.
مجید محمدی از ابزارهایی که مخالفان دولت حسن روحانی برای مقابله با سیاست بازتر شدن فضای فرهنگی دارند سخن میگوید.
سناریو بسیار شبیه به سناریوهایی هست که در دولت آقای خاتمی دنبال شد. خب اینها ابتداعا تمرکز میکنن روی چینش نیروها در شوراهای ممیزی، در هیئت‌های نظارت. در این دوره خاص تلاش میکنن کسانی رو که سیاست‌های اونها رو دنبال نمیکنن به فتنه سال 88 ارتباط بدند. اما اگر اینها نتیجه نده، در فاز بعدی ما شاهد همون رفتارهای خیابانی خواهیم بود، یعنی آوردن کفن‌پوش‌ها به خیابان علیه اقدامات دولت یا حمله به مؤسسات فرهنگی. البته هنوز وارد این فاز دوم نشدن، عمدتاً دارن در چارچوب درون دولت عمل میکنند. اما اگر پافشاری از سوی دولت آقای روحانی صورت بگیره، من انتظار دارم که به اونجاها هم برسیم.
اما آیا دولت حسن روحانی امکانی برای مقابله با ضدیت‌های از این دست و تدبیری برای بی اثر کردن کارشکنی‌ها در مقابل باز شدن فضای فرهنگی کشور در اختیار دارد؟ مجید محمدی از گزینه‌های ممکن در این مورد می‌گوید.
سه روش مشخص در پیش پای دولت آقای روحانی وجود داره. روش اول ارجاع دادن سیاست هاست به وعده های انتخاباتی، چون بر اساس یک مجموعه وعده دولت آقای روحانی رأی گرفته، اینها هنوز می توانند به رأی مردم ارجاع بدن، فاصله زیادی با انتخابات هنوز نگرفتیم. روش دوم در تخصیص بودجه ها هست که خب دولت دستش باز هست برای اینکه سیاست خاصی رو میخواد پیش ببره، با تخصیص بودجه به برخی از پروژه های فرهنگی سیاست هاش رو پیش ببره. و نکته سوم تمسک به اختلافات درونی میان اقتدارگرایان هست.
امام جمعه مشهد در سخنانش با طعنه به شعار اعتدال حسن روحانی گفت که سکولاریسم در بستر اعتدال پرورش پیدا می کند. رئیس جمهوری که با شعار امید و اعتدال اقبال عمومی پیدا کرد، اکنون با مخالفت‌های روشن برای ایجاد اعتدال و امید در عرصه فرهنگ و رسانه مواجه است.
گزارش مهرداد میردامادی ما رو به پایان این بخش خبری می‌رسوند.